أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در ادامه معالجه عملی فریب خوردن، راهکارهای دیگری وجود داره که اگر انسان رعایت بکنه مانع فریب خوردنش میشه. یکی از کارهایی که لازم انجام بدیم کتمان سر هست و بسیاری در زندگیشون شروع فریبشون در اینه که سر زندگیشون رو افشا میکنن. تو روایت داره که در کنار رفیقت اگر هستی کمال مودت رو بهش داشته باش، اما کمال طمأنینه را نه. یعنی تا میتونی اظهار محبت بخوای بکنی بکن، اما اینکه بخوای کمال اطمینان رو به او پیدا بکنی و اسرار خصوصی خودت رو برای او بگی، نه، این کار رو نکن. فرمود دوست خودت رو به گونه حساب بکن که اگر یک روزی دشمن تو شد نگران اسرارت نباش. به مقداری باش مطالب رو بگو که یه روز اگه دشمنت شد مشکلی برات نتونه ایجاد بکنه، و بالعکس با دشمنت هم به گونه ای برخورد بکن که اگه یک روزی رفیقت شد خواست دوستت بشه مشکلی به وجود نیاد. یعنی به قول ما همه پلها رو خراب نکن، یه جا خالی بگذار، حیاها رو همه رو نریز به خاطر اینکه دشمنته. فرماد سه چیز رو همیشه سعی کنید مخفی نگه دارید، مگر دلیل عقلایی داشته باشه انسان برای گفتن او، اون بحث استثنائیه. ولیکن اصل اولی، قانون اولی اینه که انسان این سه چیز رو مخفی نگه داره. یکی بحث مال هست، دوم رفت و شدتون رو، و سوم عقیده خودتون رو. استر یعنی بپوشون، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. ذهب طلا رو میگن، ذهاب رفت و شد رو میگن، مذهب فکر و عقیده رو. اینا رو مخفی کنید و خیلی وقتا انسان مشکلاتی براش به وجود میاد از اینکه علنی میاد مطرح میکنه من چقدر مال دارم یا کجا میخوام برم، رفت و شدشو صریح میگه، یا عقیدشو صاف میگه من عقیدم اینه. که همیشه شایسته نیست، گاهی فریب خوردن های انسان تو همین موارد. امیر المومنین علیه السلام فرمان جمع خیر دنیا و آخرت در کتمان سر هست، و در این که انسان با انسانهای خوب هم رفیق باشه. سر شما اسیر شماست تا وقتی که او رو کتمان میکنید. وقتی او رو افشا کردید شما اسیر سرتون میشید. سر شما سرور شماست تا وقتی که کتمانش میکنید. اما وقتی او رو علنیش کردید باعث زیان و هلاکت شماست. سینه عاقل صندوق اسرارشه. کتمان سر صفت پروردگاره. تو روایت داره که مؤمن وقتی مؤمنه که یک ویژگی از خدا، یک ویژگی از پیامبر و یک ویژگی از امام تو وجودش باشه. ویژگی خدا کتمان سر. مؤمن سر رو کتمان میکنه، حالا چه سر خود چه سر دیگران. خدای متعال کتمان سرش تو این آیه هست: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خداوند همه چی رو میدونه اما کسی رو آگاه به علم غیب نمیکنه، یعنی افشا نمیکنه سر رو. الا من ارتوا من رسول، مگر پیامبرش که او استثناست، او باید بدونه. ولیکن نسبت به غیر پیامبر یا حجت الهی در مقابل مردم نه، خداوند افشا نمی کنه سر. اون سنتی هم که از پیامبر هست، مدارات با مردم هست، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلینی که دستور به پیامبر داده شده، این سنت پیامبری که ما هم باید داشته باشیم و اون صفتی که از امام باید تو وجودمون باشه، صبر در سختی ها و بلاهاست و صابرین فی البأساء و الضراء. حالا در بحث کتمان سر من دو سه نکته دیگه هم عرض بکنم. کتمان سر باعث ظفر و پیروزی انسانه. عقیده انسان تا وقتی است که سرش رو بتونه محافظت بکنه، اون وقت عقیدش هم محفوظه. فرمود سر شما از خون شماست، بنابراین نباید در غیر از رگهای بدن شما این اسرارتون جاری باشه. این تعبیرات زیبای امیر کلام، امیر المؤمنین علیه السلام هست در کلمات کوتاهی که از ایشون آمده. از راهکارهای عملی که باید داشته باشیم تا فریب نخوریم، میان روی در معیشت و زندگی است. به تعبیر عربی اقتصاد. اقتصاد ما تو فارسی اشتباه معنا میکنیم. ما اقتصاد میگیم هر مسئله مالی رو میگیم مسئله اقتصادی. ولی که نه، تعبیر عربیش اقتصاد یعنی میانه روی. لذا انسان لازمه که تدبیر بکنه، سپس هزینه بکنه. قبل از تدبیر تقدیر هست، اندازه‌گیری. یعنی اندازه‌گیری میکنه و برنامه‌ریزی میکنه. لذا تدبیر و تقدیر این دو درسته، مقابلش تبذیر هست که اینا بر وزن هم از کلمات. تبذیر یعنی اسراف، البته یه مقدار با اسراف معناش فرق میکنه. اینه که انسان عاقل میشینه برنامه ریزی میکنه، یعنی تدبیر میکنه، به دنبالش تقدیر میکنه، یعنی مقدار رو مشخص میکنه که چه مقدار نیازه، به جا مصرف میکنه. و اون کسی که تدبیر نمیکنه تبذیر میکنه، یعنی بیجا مصرف میکنه. حالا بحث در اینه، یکی از راهکارا این که انسان فریب نخوره تو زندگیش اینه که تو مسائل مالی باید تدبیر و تقدیر داشته باشه، نه تبذیر. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند وقتی خداوند میخواد به یه بنده ای خیر بهش برسونه، به او الهام میکند اقتصاد را. اصلا تو ذهنش میاندازه که میانه روی تو زندگی داشته باشه، بدون اینکه کسی هی بخواد بهش تأکید بکنه، خودش میفهم باید میانه رو باشه تو زندگی. و همچنین حسن تدبیر رو بهش عطا میکنه و او رو از سوء تدبیر و اسراف دورش میکنه. مشابه این رو باز روایات دیگه هم داریم که وقتی خداوند میخواد به اهل خانه ای خیری برسونه، اونا رو فقیه در دینشون میکنه که دین رو خوب میشناسن، کوچک های اونها بزرگترهاشون رو تعظیم و بزرگ میشمارن، مدارا میکنن در معیشت زندگیشون و میانه روی میکنن در خرجشون، اونها رو آگاه به عیوبشون میکنه تا از عیوبشون بازگردن. وقتی هم خداوند همچین خیری رو نمیخواد به خانه برسونه، اونا رو به حال خودشون رها میکنه. میان روی نصف خرجه، یعنی بدون اینکه خرج بکنه نصفش همینه. ما فارسی کار میگیم دوربره کارو میگیره، همین اقتصاد و میانوی خودش نصف خرجه. از مردانگی انسان و فهمیدگیش همین میانه رویه. دلیل زرنگی انسان هم هست که حالا معروف است، اصفهانی هم تو مسائل اقتصادی دقت میکنن. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلامه، کفا بالمرء کیسا، همین زرنگی برای مرد کافیه. یعنی اگه تو هیچ جام زرنگ نباشه همین کافیست که میانه رو باشه تو خرج زندگی و نگران نباشه از اینکه دیگران نسبت بخل بهش میدن. بله، اونایی که میخوان اسراف بکنن و فریب بدن افراد رو، چه بسا ممکنه شریک خود انسان هم باشه، همسرش باشه، میگه تو بخیل هستی. نه، نباید کلمات افراد تأثیر بگذاره تو رفتار انسان. البته خود انسان هم باید مواظب باشه اونجایی که باید به جا مصرف بکنه، اگر نکرد این علامت بخلشه. فعلا بحث میان روی رو میگیم علامت زیرکی شخصه. فرمود اقتصاد و میان روی رشد میده قلیل مال و کمی مال رو. در مسائل خوراکی میان روی باعث میشه انسان اسراف نکنه، عبادت خدا رو بهتر انجام بده و بدنش سالمتر باشه. با میان روی خرج انسان خفیف میشه. شخص عادل در خرج زندگی محسوب میشه. اون وقت که زیاده روی میکنه این ظالمه، نه ظلم به دیگران بخواد بکنه، این ظلم به نعمت الهی دارد میکنه که باید به جا مصرف بشه، داره بی جا ریخت و پاش میکنه. میان روی و اقتصاد بهترین کمک دهنده بر خوبی زندگی است. باعث دوام غنا میشه، جبران فقر انسانو میکنه و با اقتصاد هیچ وقت انسان هلاک نمیشه، از بین نمیره. تدبیر فرمود نصف معونه هست. ما یه معونه داریم با همزه، یه معونه داریم با عینه. اون معونه با همزه اقتصاد رو فرمودن میان روی نصف خرج زندگی، نصف دیگه شمون همونه که خرج میکنه، یعنی در واقع جلوی نصف خرج رو میگیره، اونم به جا میگیره. اما تدبیر میفرما نصف معونه هست، معونه با عین، یعنی کمک دهنده انسان. بالاخره یاور انسان نصفش تدبیره، این که میشه برنامه ریزی میکنه. لذا تدبیر همیشه قبل از انجام عمله. فرمان تا اقدام نکردی برنامه ریزی بکن، نه اینکه اول اقدام بکنی بعد بگی مشکل شد، کاش این کارو نکرده بودم. قبل از عمل اگر کسی برنامه ریزی کرد، حفظ از پشیمانی داره، ایمن از لغزندگی داره. عمل کم اما با تدبیر بیشتر بر انسان باقی میمونه از عمل زیادی که توأم با تبذیر هست، یعنی اسراف. بهترین دلیل برای زیادی عقل انسان حسن تدبیره. رشد میده کمی مال رو، اصلاح میکنه عیش زندگی رو. تدبیر با هیچ عقلی در تراز و برابری نیست. قوام عیش انسان یعنی پابرجاییش به حسن تدبیر. معیارش چیه؟ معیارش حسن تدبیره. یعنی اگر انسان خوب اولیش تقدیره، خوب تقدیر کرد، اندازه گیری کرد مقدار هزینه رو، این باعث میشه که زندگیش عیشش قوام داره، پابرجاست. پابرجایش به اینه که خوب اندازه گیری بکنه. معیار این که خوب اندازه گیری کرده چیه؟ فرمودن حسن تدبیره، یعنی که خوب بشینه فکر بکنه، نظم و برنامه ریزی داشته باشه. با تدبیر فرمود فقر دیگه وجود نداره. با تدبیر رأی انسان وجود داره و رأی با فکر انسان به وجود میاد. دیگه از اموری که لازمه در زندگی داشته باشیم تا فریب نخوریم یا کمتر فریب بخوریم، داشتن استاد هست. تو این زمینه هم بزرگان خیلی تأکید دارن، حتی مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن اگر کسی در زندگیش توانست استاد راه پیدا بکنه، نصف راه رفته. نصف اول راه پیدا کردن استاد، نصف دومش اینه که دیگه با اون استاد همراهی بکنه و عمل به فرمانش بکنه. منتها داشتن استاد به معنای انتخاب استاد نیست. بعضی فکر میکنن معناش اینه که ما بریم پیدا بکنیم استاد رو. انتخاب استاد خیلی محل سقوط و هلاکته، لذا بزرگان اجازه نمیدن به کسی بره خودش شخص رو پیدا بکنه به عنوان استاد، با او بخواد ارتباط برقرار بکنه. متاسفانه خیلی هم سوء استفاده کردند از این جهت و کسانی که استاد نما بودن فریب دادن خیلی افراد رو. دیگه اون شاگردان هم نمیرن از کسی دیگه سوال بکنن، مشورت نمی کنن، زمین میخورن تا میان بفهمن اشتباه کردن، سالها عمرشون از دست میدن. لذا دو نکته رو با هم باید بهش توجه بکنیم. یکی این که استاد پیدا بکنیم خیلی مؤثره تو زندگی، دوم که استاد باید از طرف پروردگار به ما راهنمایی بشه. فکر میکنم بهترین استدلالی که بخوایم برای این بحث بکنیم از قرآن کریم، همون داستان حضرت موسی و خضر علیهم السلام هست. حضرت موسی علیه السلام ارجاع داده شد به حضرت خضر، یعنی از بالا راهنمایی شد که باید بری فلان جا و ایشون رو پیدا بکنه، نه اینکه خودش برد انتخاب بکنه. آیات 60-82 سوره کهف 22 تا آیه این داستان رو ذکر کرده. دیگه خودتون ملاحظه کنید. بخوام کوتاه صحبت بکنم، یه دو سه نکته دیگه میخوام عرض بکنم. پیامبر میفرمان وقتی خداوند به بنده خودش میخواد خیری بده، برای او یک واعظ از خودش قرار میده. گاهی وقتا شخص خودش واعظ خودش میشه، به تعبیر اون ذکری که بعض از عرفا میگن حسبی ربی من کل مربی. گاهی رب من بی نیاز میکنه من رو از هر مربی، و خود خدای متعال میشه مربی انسان. گاهی اینه، و اینطور نیست که حتما استاد انسان شخص خاصی باشه، گاهی خود خدا میشد استادش. گاهی هم رفیق انسان استاد انسانه، حالا نه استاد اصطلاحی، لازم نیست حتما اصطلاح بگن یا درس به اون میگه که، اما مطالبی رو از این شخصی یاد میگیره، از گفتارش، حتی از رفتارش، عملش رو که میبینه چیزایی رو یاد میگیره. گاهی یک کتاب میشه استاد انسان. ما راه‌های گوناگونی داریم و اینطور نیست خدای متعال دستش بسته باشه وقتی میخواد من را هدایتم بکنه حتما یه استاد بذاره جلوم بگه برو پیش این. اونی که تعبیر قرآن آیه 69 عنکبوت میفرماد کسی که تلاش خالصانه بکنه ما دست او رو میگیریم هدایتش میکنیم به راه‌هایی که نهایتش به ما منتهی میشه. اینو خدای متعال ضمانت کرده و میفرماد این کسی که این کارو میکنه محسنه، تلاش خالصانه کسی که انجام ده این محسنه، خداوند با محسنه و ان الله لمع المحسنین. خب وقتی خدای متعال با محسن باشه حتما دستشون میگیره. حالا میخواد چیز یادش بده چیکار میکنه؟ گاهی دست میذاره تو دست یه استادی، گاهی هم نیست استاد، یا هست استاد به درد این آقا نمیخوره، این آقا استفاده نمیکنه از این استاد. خدای متعال اینا رو میدانه، لذا در و تخته رو به هم میزنه، اونجایی که وجود داشته باشه فرد مناسب پیدا میکنه براش، اگر نباشه از طریق دیگه دستشو میگیره. خدای متعال که مقلول الولیت که نیست. پیامبر میفرمان خیری در زندگی وجود نداره مگر برای دو انسان، یا عالم مطاع باشه یا مستمع واع. عالم مطاع یعنی عالم باشه که پیروی ازش بکنن، یعنی علمش تو هوا نباشه، نه واقعا کسانی باشن بهره ببرن از علم او. دوم مستمعی باشه که واعی باشه، واعی یعنی با دقت و توجه کنکاوی بکنه سخنان اون عالم رو. فرماد انسان یکی از این دو باشه این زندگیش زندگی دارای خیره، و الا دیگه شرق سوم نه فایده ای نداره. همچنین فرمودن دلهای انسان گاهی خسته میشه، همونطور که جسم انسان گاهی خسته میشه. خب جسم وقتی خسته میشه نیاز به استراحت داره، دل انسان وقتی خسته شد با چی از خستگی در میاد؟ فرمودن فهدو الیها طرائف الحکم، هدیه ببرید برای این دلها اون ظرافتهای حکمتها را، حکمتهای دقیق و بهش هدیه بدید، این از خستگی در میاد. دیگه از چیزایی که انسان مانع فریبش میشه خدمت به مردمه. متاسفانه ماها خیلیمون عکس اینو فکر میکنیم، فکر میکنیم اگه بدنمون در خدمت دیگری بود، یه کاری رو برای کسی کردین، مثلا فریب خوردین. لذا خیلی از زرنگی رو به این میدونن که دیگران رو در خدمت خودشون قرار بدن، به شکلای گوناگونن تا بتونن فریب بدن. اتفاقا عکس اینه. یکی از راهای فریب نخوردن اینه که انسان از این بدنش تا میتونه استفاده کنه، اونم استفاده اینطوری که کار یک کسی حل بکنه. این دقیقا خلاف اون چیزیست که میگم تو جامعه متاسفانه بسیاری اکثر مردم تو این فکره که حاضر نیست یه کاری برای کسی بکنه. هر وقت میخواد یک کاری بکنه حتما پولشو میخواد، اجیرم بکنه پول بده تو من این کاری بکنه. مجانی اینو فریب خوردن میدونه، در حالی که عکسشه. و انسان تو خدمت به دیگران خیلی میتونه نتیجه بگیره. خدمت اون وقتی که به یه درخت باشه نتیجه داره، به یه گیاه، یه کوزه گل نیاز به آب داره، خب اون که نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه که راه برد آب رو برای خودت جذب کنه، اون میخوش که این بمرو. شما برید خدمت خالصانه، ولو کسی هم بهتون نگفته، برید یه ظرف آب برید پایین درخت. خدمت به یه حیوان بکنید. ما داشتیم مواردی که خدمت به یه حیوان یه کسی کرده خالصانه، اونم تو موقع قحطی. قبلش میگه من سر درس میرفتم هیچی نمیفهمیدم، از وقتی که به یه سگی یه نان دادن که نانو با زحمت پیدا کرده بودن، از وقتی این کار رو کردم یه مرتبه دیدم دلم برگشت، چون نونه که گذاشتم جلوی سگ، این بچه هاشم دور پستانش شیر میخواستن و شیر نداشت. زمان قحطی هم بود، نونو با زحمت تهیه کرده بودم دادم به این حیوان. وقتی خورد دیدم سگ سرشو بالا کرد و اشک داشت از چشماش میمد بیرون. فهمیدم که بالاخره یه دعا داره در حقم کنه، میفهمه حیوان، بالاخره احسان منو فهمید که دارم بهش لطف میکنم. حالا چه دعایی کرد نمیتونه، از همون وقت به بعد دیدم تو دلم عوض شد. فردا رفتم سر دستم، خیلی بیشتر از دیگران چیز میفهمم، اصلا فکرم باز شد. احسان به یک انسان که کافر باشه، خوب دقت کنید، یعنی دین معیار ما نیست، به یک کافر انسان احسان بکنه، برای خدا با، نه بخواد به کفرش کمک بکنه دا. اون نه حالا دارد از دنیا میره فلان کافر هست، بلکه یه انسان. امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشعر فرمودن میری مصر، مردم دو دستن، یا از نظر دینی برادر تو هستن، یا از نظر جسمی برادر انسانی تو هستن، لذا به همه شون احسان بکن. نگو فقط به مسلمان ها، هر کی میخواد حالا دین میخواد داشته تو کاری به دینشون نداشته باش، کمک بکن. منتها حالا اگه این انسان مسلمانم باشه، مثل برنامه سومالی که حالا هم رهبر معظم تأکید داشته، الان هم خوب کمک های خوبی هم حالا داره از طرف ایران میره، هیچ جو دنیا هم خبر نیست اینا بدونید، اینجا هم اگه یه حرکتی میشه به برکت امیرالمومنین علیه السلام، مردم به عشق آقا کمک میکنن. و الا شما برید تو وهابیا، تو سنیا، اونا کسی بالا سرشون نیست که به اونا بگید به شیعیان کمک بکنید، اصلا توی فکر نیستن. یه شیعی جلوشون بمیره در میگن چون فکر ما رو نداره. نه، برید تو مسیحی ها اگه دیدید یه کسی بالا سرشون باشه بگید برید به مسلمان کمک بکنید، اونا به عکسه، کاراشون اینطوریه. بعضی وقتا دولت ها کمک هایی میکنن تو زلزله یا تو سیل، اونا دنبال مسائل سیاسی خودشونن، یعنی تو اهداف اینن که مثلا میگه مسیحا بیان کمک بکنن تا بعد مردم رو مسیحی بکنن، مسلمان ها رو فکرش نوز. گاهی دنبال این افکار سیاسی هن اونا. تنها جایی که رهبرانشون یاد دادن به زیر دستاشون امامان ما علیهم السلام است، یعنی تو شیعه که میاد یعنی دستورات اومده که برید نماز اهل تسنن، میگه برید نمازشو شرکت بکن. اما اگه دیدید اهل تسنن بزرگاش بهشون میگن برید تو نماز شیعه شرکت بکنه، اون ندارن. این عقب موندگی ما هم الان همینه که اونا یه بزرگتر ندارن بالا سرشون، لذا متشتتن. عربستان رو میرید با آمریکا ارتباط داره، یکشون ضد آمریکا است یکشون موافق آمریکا، هر کدوم یه چیزی سازه میزنن. این آموزه های دینه که ما رو تربیت کرده، ولی اگه ما عشق اهل بیت علیهم السلام نبود تو دلمون، ما هم عذر میخوام بدتر از اونا بودیم یا مثل اونا بودیم. خدمت به دیگران خیلی ارزش داره. حالا اگه این دیگران شد اقوام انسان، این تأکید بیشتری شده، چون تو قرآن ذوی القربا رو بهش اسم آورده. اگه این ذوی القربا شد پدر و مادر، تأکید بیشتری روش شده، مثلا اونا احتیاج دارن. اگه شد یه عالم، اون دیگه تأکیدش از پدر مادر هم بیشتره. و اگر رفت رو درجه امام و پیامبر، که حالا اونا احتیاج اینطوری ندارن، اما حالا فرضه هرچی میاد اینطوری، احسان به همه اینا این درجه قوی تر میشه. یکی از انبیا گفت خدایا اگه تو جسم داشتی و بین مردم بودی چه میکردی؟ تا من همون کارو بکنم. خدای متعال فرمود اگر من جسم داشتم و بین مردم بودم، میگشتم ببینم کی چه کار داره، چه نیاز داره، برم کمک شو کنم نیازش بهتر. کار ما حالا به عکس شده. اولا کمک نمی کنه، قدم اول اینه نشست. اصلا اینا فریب خوردن میدونیم که بخوام بگیم که کمک بکنم برای چی؟ چرا وقت ما صرف این کار بکنم؟ قدم بعد اونایی که میخوان کمک بکنن نشستن تا یک کسی بهشون مراجعه بکنه. اینم یه اشتباه. بعد از اینم که حالا مراجعه کرد اونقدر او رو میدونیم، برو فردا بیا، برو بیا، اونقدر تو کاغذ بازی و این کارا، هی برو بیا، برو بیا، زود کاری که حل نمی کنیم که، زود جمعش بکنیم کارا، هی میدونیم. اما بلندشیم از پشت میز خودمون را بیافته یه تلفن وردارت بزنه، حاضر نیست، با یه تلفن کاری میشه کار از بشونه. میگه اون تلفن بزنه به من تو من جواب شد، اون بنویسد به من تو من جواب شد. یعنی خودمون رو آماده برای خدمت نکردیم. وقتی هم میخواییم توجیه بکنیم میگم مگه ما نوکر مردمیم، یه لفظ زشتی رو انتخاب میکنیم، میگه مگه نوکرشونیم. اگه شما اسمشو نوکری میذارید بله نوکرم هست، چه اشکال داره؟ با لفظ که معنا زشت نمیشه که، لفظش حالا شما میخواید زشتش بده. قرآن میگه احسان و ان الله لمع المحسنین، اصلا خدا با محسنه، نمیگه محسن با خداست، میگه او با شماست. و احسان خداوند خیلی دوست داره، یحب المحسنین، دوستشون داره محسنین. حالا این احسان تو هر جا قرار بگیره، اینا جزء چیزیه که ما باید فکرمون رو عوض بکنیم. مثلا در فکر خدمت باشه تا این دل باز بشه، به خصوص به کسانی که دلمون ازشون گرفته. همون آدم خوبیه. مرحوم ملکی تبریزی که میدونید استاد اخلاق حضرت امام بودن چند سالی، این مرحوم ملکی تبریزی ایشون 2 سال پیش مرحوم ملا حسین قلی همدانی درس اخلاق میرفتن در نجف. بعد از 2 سال میگن هیچ تأثیری تو روحیه خودم احساس نکردم. دم 2 سال دارم میرم صحبت های استاد رو میشنوم. یه روز به استاد گفتم جناب استاد من 2 سال خدمت شما میام اما چیزی نیافتم، تغییری در خودم نیافتم. استاد گفتن اسمتون چیه؟ گفتن مثلا جواد ملکی تبریزی. حالا جزء این که میگفتن ملکی تبریزی، اینا پدرانشون ملک زیاد داشتن در تبریز، وضع مالشون خیلی خوب بوده. استاد مرحوم ملا حسین قلی تا اسم ایشون رو میشنوه میگه شما با فلانیان ارتباط دارید، اقوام هستید. حالا اینا کسانی بودن که از اقوام هم بودن و تو نجف، اما تو بعضی مسائلی که پدرانشون با هم داشتن اختلاف با هم داشتن. حالا پدرانشون با هم اختلاف داشتن، این بچه ها مثلا پسر عمو بودن یا حالا خشومه دیگه، اختلاف پدرها و اجداد سرایت کرده تو بچه ها. بچه ها تو نجف حاضر نبودن با هم کنار بیان. مرحوم ملا حسین قلی از آقای ملکی میپرسن شما با هم اینا خشومه می دیگن؟ بله. میفرمان هر وقت تونستی کفش اینا رو جلو پاشون جفت بکنی بیا و صحبت بکنم. یه مرتبه بالاخره استاد میدونید دست میذاره رو زخم، صاف زخمو معالجه میکنه. اون که استاد نباشه 10 تا عکس و اینا میگه از بدن بگیر تا بینه تازه بیماری کجاست. اون که وارده بدون عکس و اینا دست صاف میذاره رو همون زخم، میگه دست یه فشار میده میگه اینجا درد میکنه، میگه بله ده، میگه نه مشکل دارید. تو مسائل اخلاقی هم همینه، همون چیزی که شاگرد ازش فراریه به هیچ وجه نمیخواست به این پسرامش احترام بگذاره، همین دلش رو گرفته، خودش هم نمیفهمه. استاد صاف دست رو همین گذاشت، گوه هر وقت تونستی کفش جلو پا اینا جفت بکنی کار تمامه. مرحوم ملکی تبریزی یه مرتبه رفت تو فکر چطور من اصلا ما با هم ارتباط نداریم، میخوام تازه کفش اینا رو جفت بکنم، چاره ای هم نیست. میخواد بالاخره حرکت به سمت خدا بکنه، این سنگ بزرگ پاشو صفر چسونده بزنی نمیذاره پرواز بکنه. استادم میخواد این سنگ رو از پایین باز بکنه. از فردا مرحوم ملکی تبریزی وقت اومد سر درس دیگه نرفت اون جلو بشینه، همون دمه در نشست. آن نشست هم تو که نشست و درس رو گوش میداد کفش افرادی که بودن تون تون کفششون رو جفت کرد، از جمله همون اقوامشون هم که بودن فوری دوید کفش اینا رو بعد جفت کرد، کفش همه رو جفت کرد. خب روزای اول اینا بعضی هم گن حالا این ساختگی است چی؟ نه، کم کم اصلا یه حالتی پیدا کردید ول شد، انگار این گرهی که رو دلش بودم باز شد، هم تمام شد دیگه. دید شروع شد، تقرب به خداش آغاز شد. بعدم میگن خبر رسید به تبریز که بچه های شما دارن این کارو میکنن، اونان بینشون خوب شد. خبر رسید اونجا، یعنی بچه ها رفتادن به پدرشون گفته بودن که این میزا جواد آقا داره کف شما رو جفت میکنه، این تو داره به ما احترام میذاره. اصلا مشکل طایفشون هم حل شده بود. حالا اون مشکل یه بحثه، اما مهمش اینه که این عقده دل این باز شد. گاهی وقتا اینه یه احسان، اونم احسان به خوش و قومش که اصلا به قول معروف بخواست سایش هم به تیر بزنه ناراحت از دستش. استاد میگه باید همین بری احسان بکنی، همین که دلت ازش گرفته، برای چی دلت گرفته؟ همین نمیذاره تو بری بالا. قرآن کریم در آیه 22 سوره نور میفرماد فلیعفو ولیصفحو، عفو و صفح بکنی، بگذاری از بدیهای دیگران، بگذاری تا خدا هم از شما بگذاره. الا تحبون ان یغفر الله لکم، بگذاری تا خدا از شما بگذاره. حالا بحثم تو اینه که این احسان به دیگران اسمش رو بذارید چاکری و نوکری یا میخواید لفظش هم بگید نگید، هر چی میخواید به اسمش رو بگید، اصلا خدای متعال دوست داره همه نوکر هم دیگه باشه. این خدا خیلی دوست میداره. ببینید نوکری یه حیوان رو میتونید بکنید یا نه؟ نوکری یه انسان رو میتونید بکنید یا نه؟ نوکری مسلمان رو میتونید بکنید؟ نوکری پدر مادرتون رو میتونید بکنید یا نه؟ نوکری خانومتون رو و نوکری شوهرتون رو میتونید بکنید یا نه؟ هر وقت تونستید اینا رو خودنو آماده بکنید و بگید من میخوام نوکری خانومم بکنم، اما خانوم سو استفاده نکنه، دار نگید آفتاب از کدوم بر زده است، دارد این ظرفا رو میشوره، دار فردا هم ظرفا میزه جلوش، میگه خب تو که دیروز شوست امروز هم بشه، تو خب اون به ذرهش تمام میشه. ببینید این که دارم میگم طرفین باید محسن به یک دیگه باشه، این به اون خدمت کن، اون به این خدمت کن، اصلا این شخص بینش اختلاف پیش نمیاد. اختلاف ها عکسشه، الان اون چیزی که تو فرهنگ ماست عکس اینه، بایی میخوام کار بکشیم از دیگران. خیر الناس من نفع الناس، بهترین مردم کسیه که نفع به مردم میده. خیارکم سمحاءکم، بهترین شما بخشنده ترین شماست. حالا بخشنده فقط تو بحث مالی هم نیست. خیر الناس من تحمل معونت الناس، بهترین مردم کسیه که زحمت مردم رو به دوش میکشه، بار اونا رو به دوش میگیره، انجام میده. من تو گفتم اینا کیفیتش خیلی فرق میکنه. گاهی ما میان یه خدمت به یکی بکنیم بعد منت هم سرش میذاریم، هیچ کار خراب میشه. گاهی خدمت میکنیم دنبال این هستیم که آینده یه سود از او بگیریم، یعنی تو ذهنمونه اینه، میگیم حالا من یه خدمت به این میکنم تا آیندهم او یه خدمت به من میکنه، هیچ کار دوره خراب شد، کار برای خدا نشد. گاهی یه خدمت میکنم دنبال اینم که پشترم تعریف هم بکنم، بگم فلانی گریکوشای از کار مردم میکنه، هیچ دوره کار خراب شد. گاهی خدمت میکنم میخوام ریا بکنم، اصلا دارم نشونه دیگران میدم که ببینید من دارم چی میکنم، هیچ باز کار خراب شد. و خلاصه خیلی چیزا میام یه خدمت کنم یه منت سرش میذارم، اذیتش میکنم، کار خراب میشه. میخوام یه تشکر از من بکنه، هیچ دور کار خراب شد. باید مواظب باشیم کار برای خدا، این که میگن برای خدا، و دست فقیر رو میگه دست خدا بدون، وقتی داری پول میذاری تو دستش خدای متعال داره دستون میگیره. لذا گاهی تو کیفیت میگن دستتو روی دست فقیر قرار نده، وقتی میخوای پول بذاری تو دست فقیر پول بذاری تو کف دسته، دست بذاری زیر دست فقیر قرار بده تا او از تو دستت برداره. کیفیت هاست، ایناست که کارو میبره بالا، که چطوری داریم کمک میکنه، چقدر آماده این برای کمک کردن. فرمود بهترین شما کسی است که اطعام بکنه. یکی از راه‌های احسان اطعامه. الان ماه رمضان فرصت خوبیه، اطعامم خدای متعال خیلی دوست داره. هر کدوم وضع مالتون خوبه افطاری بدید، نگذاریدم کسی متوجه بشه. حالا بقید حتما تو خونه تون باشه بیدن، نیاز به اینم بگردید تو اقوامتون، از همه اقوام شروع کنید، یه کمک بکنید. نه من اول ماه مبارک گفتم اصلا بعضیتون میتونید کل ماه مبارک رو خشومتون مهمونش بکن، یه پول بهش بده، نمیخواد هی مهمونش بکنه، پول بهش بده، بگو تو منزل خودت هر چی میخواد بخواد، بذارید آزاد باشه. یه خرجی افطاری از سحری ماه رمضونت با من، یه اقوامتون از جان یکی یه مبلغ پول اگه میتونید این تو کمک بکنی. تو زحمتشون هم نندازید که میگید بعد مثلا یه سوره یاسین برای پدرم بخونم. نه، همین کمک که میکنه خودش بیش از سوره یاسین ارزش داره اگه برای خدا باشه. کارو برای خدا بکنید، مثلا نگذارید کسی هم متوجه بشه. اطعام خیلی مهمه. اینا گاهی گره ها حل میشه تو همین چیزا. با یه نفر از ته دل سر سفره یه فقیر میشونش نمیشه میشه یه دعا در حقتون میکنه، بذارید خودش دعاتون بکنه، از همینید مشکل زندگیتون حل میشه. تو همین پیامبر فرمودن میخواید بهتون بگم بهترین اخلاق دنیا و آخرت چیه؟ گفتن بله. فرمودن کسی که با خشومش ارتباط برقرار کنه که او قطع کرده باشه، و دوم به کسی چیز بده که او محرومش کرده، و عفو بکند از کسی که او ظلمش کرده. خیلی سخته این حالت ها. همچنین فرمودن افشاء سلام، یعنی یکی از احسانها سلامه، که اینم متاسفانه کم شده بین ماها. تو مجامع فرهنگی متاسفانه باز میدم خیلی کم شده. من تو دانشگاه هرچی میرم قصه میخورم، میبینم دیگه افراد نیاز پرنه هم رد میشن. یه بار دقت کردم دم حتی استادش از کنار شاگردش من رد شد، نه این کارو با او داشت نه این کارو، بیرون درس هست هم تو میاز پله هم رد میشه. افشای سلام یعنی پخش بکنید سلام، به هر کی میرسه سلام بکنید، و اینو ترویج بکنید. این یه فرهنگ باید باشه تو بین ما، نیست. و گاهی میریم دو تا مورچه به هم رسن کلاشون رو لاقل یه مصافحه با هم میکنن، کلاشون رو میزنن نمیدن والا مانقه میکنن صنایع چیکار میکنن. بابا ما انسانیم، میرسیم به هم یه سلام علیک میکنن رد شد، لازم نیست بشناسیم طرف رو. حالا میریم گاهی انسان پشیمانم میشه، میان به یکی سلام میکنه میبینیم جواب نمیده، تازه انسان ناراحت میشه که یه کار حرامی او انجام داد چون جواب واجبه دیگه. همچون انسان مونده بین محظوره که بیان آقا سلام بکنه یا نکنه، میترسم سلام بکنم تازه اون جواب نده کمک به گناهش کرده باشه. چرا باید این فرهنگ تو ما باشه که از جواب دادن مضایقه بعضی دارن؟ این ادبه؟ اینا فریب خوردگیه، یعنی خودمون رو نمیفهمیم اینا رو. اینا اخلاق غربیاست. غربیا چون عقلشون کمه، دینشون که ببینید چیه، درک و حسابی که ندارن که. بله اونا میاد کنارم رد میشه. اما دیگه کشور ما نباید تو باشه، ما باید تابع اهل بیت علیهم السلام باشیم. متاسفانه نیست. حالا همین جمعی که اینجا هستیم، اگه قول بدیم همه من به هر کی از جی که رفتیم به همه سلام بکنه، این رد شیم و کم کم رایج میشه. کم کم ها، نه یه مرتبه نمیشه. حالا یه جمع یه 500 نفر راه بیفتن این کار رو شروع بکن، به هر کی به سلام کنه رد شیم. دیگه از چیزایی که باعث میشه انسان فریب نخوره، عجله نکردنه. تو عمل آدمای عجول خیلی فریب میخورن. حالا عجول تو حرف زدن باشه، بعضی هستن زود یه حرف که میپرن، مثلا داره با ما حرف میزنه، اصلا نمیزنم صحبتش تمام بشه، میپرن وسط حرفش جوابش میده. خب بابا باید من صبر کنم ببینم چی میخواد بگه. میگم میدونم چی میخواد بگه. از کجا میدونم؟ فریب خوردن من تو همین است. عجله میکنم تو حرف زدن، عجله میکنم تو جواب دادن، عجله میکنم تو غذا خوردن، عجله میکنم تو رانندگی کردن، عجله میکنم تو عبادت هم مثل نماز و دعا، تو هر عجله تو هر جای اومد همراهش فریبه. چرا؟ عجله فرصت فکر کردن از انسان میگیره. آدمی که کارش کار فکری نباشه فریب توش خیلی هست. حالا تو این زمین اگه بخوام روایات شو بخونم و اینام، قرآن میفرماید اصلا خلق الانسان عجولا، اصلا انسان عجول مثل که تو ذاتش یه عجله هست. اونم که میخواد سیر معنوی داشته باشه زود میخواد، تو همین یه سال دو ساله میخواد زود به امام زمانش برسه. تو بابا خیلی ها بزرگتر از ما بودن. من شنیدم مرحوم لطیفی 40 سال دنبال امام زمان گشت، همین شخصیتی که بالاخره وقتی هم که موفق شدن خیلی لطفا در حقش شده بود، تشرفات متعددی داشتن. و اخیراً شنیدم که توی جلسه ای که پسرشونم بوده اصرار کرده بودن که رفتن جزیره خضراتونو بگید، و ایشون بعد توضیح میده که اینو دیگه من مستقیم خودم نشنم ازش، اما خیلی لطف ها در حقش میشون. گاهی اینه تأخیر، گاهی به صلاح انسان. تو دعای افتتاح میگیم و لعل الذی ابطا عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبت الامور. گاهی وقت من دعا میکنم جوابش با تأخیره، و من ای توبیخ میکنم، میگم خدای چرا جواب ندادی، در حالی که چه بسا تأخیر به مصلحت منه، چون تو عالم به عاقبت امور هستی، میدونی نهایت چیه، با تأخیر مصلحت میدونی. همچنین حرص از چیزایی که فکر انسانو دیگه نمیذاره فکر بکنه، همچنین غضب، همچنین شهوت. اینا هر کدام یه وادی مفصلی است که نمیذاره فکر انسان درست کار بکنه. تو اوج غضب دیگه عقل انسان کار نمیکنه، خب همینجا فریب میخوره، عقل دیگه اون لحظه کار نمیکنه. حضرت امام میفرمان تو مقدماتش انسان باید جلوشو بگیره، ولی تو اوج غضب مثل یه تنوری میمونه که اوج آتش توشه. حالا هر چی بندازی توش، اگه سنگم بریزی سنگم آتش میگیره. وقتی آتش زیاد باشه اول که سنگ خاموش میکنه آتشو، تازه خود سنگ چی میشه؟ قرآن میفرماد وقود و هم ناس و الحجاره، جهنم پناه به خدا اونقدر آتشش زیاده که اون چیزی که آتشو میگیرونه بدن انسان هاست و سنگ ها، یعنی خود بدن انسان ها آتشو شعله ور میکنه. غضب اینطوریه، وقتی شعله ور شد دیگه عقل کار نمیکنه، شهوت هم همینطور. فرمود بهترین مردم کسی است که کند غضب بکنه و زود راضی بشه. بهترین مردم کسی است که وقتی عصبانیش میکنن حلم داره، وقتی بهش ظلم میکنن بخشش داره، وقتی بهش بدی میکنن احسان داره. بهترین مردم کسی است که حرص رو از دلش بیرون بکنه و نافرمانی هوای نفسش رو بکنه در اطاعت از پروردگار. امیرالمومنین علیه السلام فرمان وفور عقل به وفور حلم، هرچه حلم انسان زیاد داره عقلش بیشتر. دیگه از چیزایی که باعث میشه انسان فریب نخوره یاد مرگ هست. یاد مرگ و یاد قیامت باعث میشه انسان فریب نخوره، به خاطر اینکه زاد و توشش رو جمع میکنه برای اون طرف، چون میدونه داره مسافره. من میخوام برم مشهد مثلا، اگر در فکر سفرم باشم توشه خودم رو قبلش آماده میکنم، حالا اگه آماده نباشم میگم ولش کن، حالا امروز که نمیخوام برم فردا میگم ولش کن، ای عقب میدادم تا روز که میخوام برم، خب روز که نمیشه یه مرتبه خودم آماده بکنم. و مرگ یه چیزیه که انسان باید در کل عمر به یادش باشه، و الله فریب میخوره، جوانیش میره بعد میشونه میره فریب خوردم، زمان پیریش هم میره بعد میره فریب خوردم. چرا؟ از فرصتهایی که براش بوده استفاده نکرده. فرمود خیرکم، بهترین شما آدمیه که بداند سرعت کوچ کردن خودش را و سپس توشه آماده کند برای کوچ کردن. افضل مردم از نظر عقل کسی است که بهترین تقدیر رو برای معاش خودش داره و بیشترین همت رو برای اصلاح معاد خودش داره، یعنی هم دنیاشو آباد میکنه هم آخرتش. از امام مصطفی علیه السلام پرسیدن چرا ما از مرگ ناراحتیم، خوشمون نمیاد؟ فهمدن برای اینکه شما آباد کردید دنیاتونو، خراب کردید آخرتونو. خب کسی که تو خونه که الان هست خونش خیلی آماده باشد و مثلا نوسازن باشه، بعد بشکن بلند شما رو توی خونه دیگه که اون خرابه باشه، خب دلش نمیخواد بره. از آن فهمدن شما دنیاتون رو آباد کردید، آخرت رو خراب کردید، از این جهت خوشتون نمیاد از اینکه منتقل شید به اون طرف. حالا عکسش بکنی، آخرت رو آباد بکنی، شوق دارید که برید اون طرف. الهی حبب الی لقاءک و احبب لقائی، چه تعبیر قشنگی امام چهارم علیه السلام یاد امام میدن. چون بعضی ها مشتاق بهشتن اما بعضی ها بهش مشتاقشونه، خیلی با هم تفاوت میکنه. شما اشتیاق دارید به امام زمان برسید، اگه امام زمان علیه السلام دوست داشته باشن شما رو ببینن چی میشه؟ خدایا لقاء خودت رو محبوب من بکن، بعد میگیم خدایا ملاقات من رو هم تو دوست داشته باش. تو زیارت امین الله میگیم مشتاقتن الى فرحت لقائك، میخوام نفس من یه جور بشه شوق به ملاقات تو وجودش بیاد. خب این تعبیرهای متعددیست. آخرین موردی که میخوام عرض کنم بحث توبه هست. یکی از راههایی که انسان مانع فریب خوردنش میشه اینه که مرتب باید جبران نواقص گذشته شو بکنه، نگه گذشته تمام شده، نه اینا مونده براش، ای باید توبه بکنه، استغفار بکنه، به کسی ظلم کرده بره فوری حلش بکنه. تو وصیت یه آقایی دیدم نوشته بود، وصیت‌نامه‌شو میخوندم، نوشته بود فلان مقدار از خانه ملکی من رو به همسرم میدهم میبخشم. میدونید میت میتونه تا یه سوم اموالشو بده به اینو، یه بخشیشو، حالا یادم نیست چقدر نوشته بود، یه بخشیشو نوشته بود مثلا نیم دون یه دون، حالا هرچی گفت بود میدم به همسرم به شرطی که از من راضی باشه در کل زندگی و رضایت رو هم به زبونش بگه، فقط قلبا نباشه، من میبخشم به شرطی اونم بگه من راضیم. آدم زرنگ، من واقعا تا خوندم دم عجب زرنگ بوده این آقا، داره دیگه مصالحه میکنه دیگه، به خانوش میگه من دیگه مردم، اما دیگه اون طرف من طاقت بگو مگو اینا باز ندارم، من حلالم بکن. بالاخره تو زندگی از شریک زندگیشه که اصلا ممکنه اذیتش کرده باشه، اما آدم متکبر چیه؟ میگه او من ازش، اون باید از من رضایت بخواد. هیچ، به یه نفر هر چی گفتم برو رابطه تو با فلانی درست بکن دارد میمیره، دار هر چی گفتم گوش نکن، باورش هم نمیشون. بعد که مرد دو سه بار قبلش گفته بودم بشه، گفتم من دلم نمیخواد کارت به قیامت بیفته، برای همین الان نمیگم تقصیر با کیه، چون تا میگم تقصیر با کیه میگه که تقصیر با اون اصفهانه، کاری به اینا من ندارم. گفتم من وظیفه آخوندیمه، بهت میگم برو اصلاح بکن، بعد تو دردسر میفتی. نکرد. بعد که فوت شد یه بار دیدمش، گفتم یادتو بهت گفتم، حالا خوب شد، حالا دیگه هر کار میخوای بکن. اینا اشتباهات ماهاست، توبه، عذرخواهی، جبران نواقص، نماز قضا، روزه، نم خمس و زکات، بدهی مالی، بدهی عبادی، بدهی به مردم، رد مظالم، هرچی از اینا رو تو همین دنیا زود تصفیه بکنیم، جمعش بکنیم، اینا رو نگذاریم به اون طرف کشیده بشه. و عرضم برای امشب و شب 23 هم همینه، من توصیه‌ای که به همه عزیزان دارم، اول به خودم بعدم به شما، بیا زود تصفیه حساب بکنیم. بعضی ها رو نمیشه انسان بدهیش رو نمیتونه بده، اما میتونه یه تلفن بهش بزنه، یه سلام علیک باش بکنه، میگه حالتون خوبه، من به شما بدهکارم، هم نتونستم بده، فعلا منو حلالم بکن، من در فکرت هستم، اشکال تو اولین فرصت بدهیم رو بهتون خواهم داد، فعلا حلالم بکن، من مدیون نباشم. یه تلفن کارشی بنده خدا خوشحالم بشه، اما من اصلا نه تلفن میزنم نه حرف میزنم، اون طرف میگه آخه اصلا مثل که یادش رفته این پول ما رو بده. گاهی تسکیه حقوقی، مرحوم پدر ما عقیده شون این بود، یه فتوای خاصی ایشون داشتن که من الله یه موقعی هم با آیت الله عظما مظاهری صحبت کرده بودن که من بعد از ایشون شنیدم، خودم مستقیم از پدرم نشنیدم. علت چند بود، یه کسی یه خوابی دیده بود از پدر ما، اومد تعریف کرد و بعد من رفتم خواب برای ایشون که گفتن، ایشون یه مرتبه گفتن پدر شما، نظرشون از نظر فقهی این بود، ایشون نظرشون این بود، میگفتن که فقط خسارت های مالی رو انسان با رد مظالم حل نمی کنه، خسارت های حقوقی هم می تونه با رد مظالم حل کنه. گاهی حق دل یک کسی شکونده، الان هم نمی دونه کیه، همطوری که یه پولی به یک کسی خسارت وارد کرد نمی دونه کیه، باید چکا کنه؟ اون پولو باید رد مظالم بده، میره به مستحق پولو میده میگه این رد مظالم. ایشون میگفتن حقوق ضایع شده رو هم میشه انسان با رد مظالم حل بکنه. بعد هم آیت الله عثمان مظاهری خودشونم تأیید کردن نظر مرحوم والدم، گفتم خوب نظر ایشون داشتن، گرچه نظر استثنایی است، کسی نگفته این رو، اما گفتن درسته این. من دل یک کسی رو عزیز حالا توی جریان بالاخره اذیت کردم، شکوندم، الانم نمیدونم که برم حلالی ازش بطلب. خب یه مبلغی رو رد مظالم میدم به مستعد، میگم که این چیکار کنه، جبران بکنه. مثل اینکه خود اون شخص اگه میدم یه پولی بهش میدادم از دلش در میآوردم، میگفتم باش ما دیگه راضی باش از ما. حالا گاهی اینطوریه، انسان باید زرنگ کار خودش باشه. این آیه 22 نور رو تا شب نشده خلاصه بشینید روش کار بکنید و ببینید چطوری میخواید عفو و صفح بکنید، تا خداوندم ما رو ببخشد و آمرزیده بریم در خانه خدا یارب به یارب بگیم و با خدا حرفامون رو بزنیم، بتونیم سبک باشیم، دل گرفته نباشد از کسی. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. یه نگاهی با چشم دل به خانه امیر المؤمنین علیه السلام بیندازید، آقایی که احسان به یتیمان داشتن، کمک به فرزندان شهدا می کرده، به گونه این که وقتی فهمیدن آقا نیاز به شیر داره، دیدن چند تا از این بچه های یتیم رفتن کاسته های شیر آورده، اما دیگه کار از کار گذشته بود، سم وارد بدن آقا شده بود. اون پزشک طبیب وقتی اومد امتحان کرد، فرق آقا رو بررسی کرد، نگران شد، گفت یه کار از دست ما رده، زهر وارد خون آقا شده. خیلی امام حسن و امام حسین علیهم السلام نگران شدن وقتی این سخن رو از طبیب شنید. امام گاهی بیهوش می شدن، گاهی بیهوش می اومدن، سفارش هایی رو به عزیزانشون می کردن. یکی از سفارش ها هم این بود، فرمودن عباس مبادا آب یا شامی، در زمانی که برادرت حسین تشنه باشه، ایاک و انت تشرب الماء و اخوک الحسین عطشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. سوال کردن ظرافت های حکمت چیه؟ اون نکات دقیق استدلال رو که باید انسان دقت بکنه تا بفهمه، اینا رو میگن ظرافت ها. اوناست که وقتی انسان میفهمه روح شاد میشه و خستگیش هم برطرف میشه. فرق میان روی با قناعت چیه؟ یه مقدار تفاوت جزئی داره. ببینید ما یه کفاف داشتیم یه قناعت داشتیم، قبلا این بحثو داشتیم. کفاف یعنی اون مقداری که کافیست برای زندگیمون، قناعت یه مقدار کمتره، یعنی یه مقدار دور کارو باز میگیره. مثلا فرض کنید 1000 تومن کفاف میده زندگی منو، 1000 تومن چی کفاف؟ من میام همون 1000 تومنم 200 تومنش هم باز میزنم قناعت میکنم. قناعت یه مقدار زیر سطح کفاف. حالا میان روی که میگن همون تقریبا معنای کفاف رو میده، یعنی حد وسط چونات زندگی هر شخص. کتمان سر حتی برای همسرش، بالاخص عقیده، آیا اینم درسته یا نه؟ بله، این فرق نمی کنه دیگه، میخواد همسر باشه، میخواد پدر مادر باشه، منتها طبقه بندی داره. این اسرار میدونید طبقه یک داره، دو داره. بعضی چه هست که برای همسر اسرار نیست، برای مردم اسرار. خیلی خوب، یه سری مسائلی که نه اونجا دیگه کتمان نمی کنه. اما یه سری چه هست که یه مقدار میره جلوتر، هیچ کس نباید بدونه. یه کار خیری میخواد انجام بدید برای خدا، برای چی میخواد هر کسی اطلاع داشته باشه؟ اما مواظب باشید، حالا تازه اون نفهمه که شما کتمان میکنید که شما رو متهم میکنه به این که اعتماد ندارید. میگه ما چی تو به هم اعتماد داریم؟ اگه اعتماد داریم باید همه چی برای هم بگیم. نه، این درست نیست. و اعتماد داشته باشید. روایت گفت کل مودت رو بذل بکن، اما کل اطمینان رو نه. هر شبت که میگن که گفتیم که ما اگه به امام بگه ما استحقاق لطف نداریم، این جمله رو چگونه با دعای ابو حمزه جمعش بکنیم که حضرت میگن من استحقاق ندارم. ببینید دیروز ما یه جمله‌ای گفتم، اینو دقت بکنید. گفتم یک ما به امام میگیم ما که استحقاق نداریم به ما لطف بکن. گفتم این توهین به امامه. حالا سوال اینه که خب تو دعای ابو حمزه میگن که انا اسالک ما لا استحق، ما از تو چیزی درخواست کنم که من استحقاقشو ندارم. خب فرقش اینه که بعد از اینکه من میگم استحقاق ندارم، میگم اما شما لطف دارید. تو دعای ابو حمزه تمامش این هست. توهین وقتیه که خدا کمکم نکرده، اما من میگم من استحقاقشو نداشتم که خدا به من کمک بکنه. این توهینه. ما حرف دیروز ما هم این بود که میخوام توهین به خدا نکنم، گوشه میزنم، به قول بعضی زخم زبون میزنم به خدا. از خودم کم میزنم که من استحقاقش نداشتم، اما در حال میخوام بگم خدا کریم نیست. تو دعای ابو حمزه ما همچی چیزی نداریم، عکسشه. هر جا میگیم خدا یا من از تو سوال میکنم چیزی رو که استحقاقش ندارم، بعد میگم و انتو و انت اهل التقوا و اهل المغفره، توب دو بلحسان کرم. اونه به امام رضا هم همین رو شما بگید، بگید من استحقاق ندارم به من نگاه بکنید، اما شما آقایی هستید که به همه لطف میکنید. این درسته. اون اشتباه ما این نبود. اون چی که دیروز میگفتیم این بود که میخوایم بگیم امام به ما احسان نمی کنن. این اشتباه. ای کسی کربلا بره و ای کسی خبر نده حتی پدر مادرش، آیا اشکالی داره یا نه؟ راجب کتمان سرگال گفتیم، راجب بحث زیارت. اگر کسانی بعدن میفهمن و نگران میشن که چرا شما خداحافظی نکردید، مگه یه التماس دعا میخواستیم بهتون بگیم، مثلا یه همچی حرفی، اینا رو باشون خداحافظی بکنی، اصلا عدد همینه. اما این کسانی هم مثلا که نه خبردار نمیشن، اون نیاز نیست خداحافظی بکنید، اما دعاشون بکنید. تو شرایط فعلی اطعام دادن بهتر است یا کمک کردن به سومالی؟ نمیدونم دیگه، حالا هر دو شو شما ترجیح من نمیتونم حالا بدم، اما هم اطعام بکنم به اونم کمک بکنم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.